دعوت و بهای دعوت برای 12 تن و بهای مأموریتشان. مقدمه. گسترش مسیحیت بیش از 2000 سال و در سراسر جهان ما یک پدیده قابل مشاهده است. با شمشیر پیشرفت نکرده، بلکه با انتشار یک پیام است. علی‌رغم ظهور و سقوط بسیاری از ایدئولوژی‌ها و مذاهب جعلی پیشرفت کرده است. این امپراتوری ها ظالمان و جنگ های جهانی را پشت سر گذاشته است. مسیحیت علی‌رغم آزار و شکنجه، گاه آزار و شکنجه شدید دوام آورده است. هیچ چیز و هیچ کس نتوانسته از جلوی گسترش کلیسا را بگیرد. در خطبه امروز به پیدایش کلیسا می پردازیم و مرور می کنیم که ما چه چیزی از آن می دانیم. مروری می کنیم بر کلیساهای امروزه در سراسر جهان. به گذشته نگاه میکنیم و میبینیم که عیسی چطور 12 نفر برای ادامه مأموریتش انتخاب میکند. این رسالتی است که با طرح مسیح از طریق نسلها به من و شما امروز منتقل شده است. و عیسی در این بخش به ما نشان خواهد داد که بخشی از این مأموریت چه لذت و امتیازی دارد و به طور رسمی هزینه هنگفتی که میتواند با این مأموریت همراه باشد به ما نشان خواهد داده شد. در واقع هزینه آن به حدی سنگین است که عیسی میگوید برخی ممکن است تا انتها دوام نیاورند. این هزینه آنقدر زیاد است که ممکن است برخی از آنها خروج کرده و مسیحیت را رها کنند. عیسی در ارائه هزینه ها صریح است و با توجه به این هزینه برای شاگردانش مشاوره میدهد. امروز صبح اگر بخواهیم تا انتهای خطبه صبور باشیم بهتر است که به سخنان عیسی توجه کنیم. و اما خطبه امروز. هفته گذشته دوباره شنیدیم که چگونه انجیل متی بین اساس تعلیم عیسی و اساس عمل، مثلا معجزات عیسی، در نوسان است. باب 10 شامل آغاز بخش آموزشی انجیل است. پایان باب 9 به عنوان نوعی انتقال بین معجزات و آموزش عمل می‌کند. و همانطور که ممکن است از یک انتقال انتظار داشته باشید، آیاتی که هفته گذشته دیدیم موضوع باب 10 را بسیار زیبا معرفی می‌کند. عیسی جمعیت را می‌بیند. او بر آنها دلسوزی می‌کند، زیرا آنها مانند گوسفندان بدون شبان هستند. و عیسی به شاگردانش می‌آموزد که محصول فراوان است، اما کارگران کم هستند. و آلن بسیار کمک کننده به این نکته اشاره کرد که اولین چیزی که عیسی از آنها می‌خواهد بروید نیست، بلکه دعاست. صمیمانه دعا کنید تا خداوند کارگرانی را برای خرمن خود بفرستد. اول صمیمانه برای کارگران دعا کنید. اکنون در باب 10 عیسی 12 مأمور تازه منصوب شده خود را به عنوان کارگر به محصول خدا می‌فرستد. جالب است نه؟ این 12 تن در اطاعت از عیسی با جدیت دعا می‌کردند. خداوند کارگرهایی بفرست، لطفاً کارگرانی را برای دروی خود بفرست. و اجابت خداوند به آن دعا حداقل تا حدی این است که آنها به عنوان کارگر می‌روند. شگفت انگیز است. کلیسای هارپر به دنبال راه اندازی مجدد کلیسایی در مرکز گاون است. همه ما باید صمیمانه دعا کنیم. دعا کنیم خداوندا کارگرانی را برای این مزرعه درو عنایت یک کشش عنایت کن به بزرگان، شماها، مبشرین و کسانی که هدایای مهمان نوازی دارند و مدیریت. خداوندا بار مسئولیت را به دل بعضی ها بینداز که بروند. و بعد فکر میکنم باید دعاگونه تفکر کنیم. آیا میتوانم بروم؟ ممکن است خداوند تا حدی از من برای اجابت این دعا استفاده کند. خب، ما میخواهیم در باب 10 بررسی و تعمق کنیم. دعوت عیسی از 12 تن. هزینه پذیرش عیسی برای این 12 نفر. هزینه وفاداری به عیسی برای این 12 نفر و برای کسانی که آنها را دنبال خواهند کرد. اول دعوت. و این دعوتی است به 12 مرد که با عنوان رسولان شناخته می شوند. البته انتخاب 12 مورد مهم است. قرار است با 12 قبیله اسرائیل تشابهی داشته باشیم. قرار است تداوم خاصی را ببینیم. اما به دلیل ماهیت این مردان که قبیله نیستند، قرار است ببینیم که علاوه بر تداوم، این چیز جدیدی است. چیزی متمایز. شراب جدید در شرابهای جدید ریخته می شود. عیسی که در آیه 1 می‌خوانیم به 12 قدرت بر ارواح ناپاک و هر بیماری شفا می‌دهد. این جدید است. عیسی این کارها را انجام داده. انجام این کارها حیرت انگیز بود، اما اون نه تنها اختیار انجام این کارها را دارد، بلکه این اختیار را دارد که به دیگران نیز این اختیار را بدهد. در طول تاریخ رستگاری شاهد بوده ایم که مردانی غیر از عیسی معجزه می کنند. با این حال، هرگز قبلا شاهد نبودیم که کسی به دیگران اختیار انجام این کارها را بدهد. خضر از الیاس چیزی در مورد این موضوع خواست و الیاس پاسخ داد تو چیز سختی از من درخواست کردی و الیاس ادامه داد که اساساً این به خدا بستگی دارد که اختیار و قدرت این کار را بدهد یا خیر. اقتدار عیسی هیچ حد و مرزی نمی شناسد. برای او کار سختی نیست که به 12 رسولش اختیار بدهد. اجازه دهید در مورد برخی از این حواریون به اختصار صحبت کنیم. نام پتروس اول است. همونطور که او در فهرست رسولان در هر 4 کتاب از انجیل و کتاب اعمال است. شاید به این دلیل که اولین کسی بود که عیسی او را صدا زد. حداقل طبق گفته متا، مرقس و لوقا در ابتدای فهرست آمده. در این حال غالبا این مورد مطرح شده است که پتروس اولین نفر در میان این برابری ها بود. حتی اگر این درست باشد، نیازی نیست که این مفهوم را به این اشتباه سوق دهیم که میگوید او از نظر اختیار بالاتر از سایر رسولان بود. شبیه این که ما بتوانیم یک پاپ را امروز توجیه کنیم. ما نباید پتروس را به چنین سطوحی ارتقا دهیم. پتروس بزرگ خواهد شد با این ایده. در اولین نامه خود، او خود را یکی از رسولان می‌خواند، به این معنی که همه رسولان برابر بودند. آخرین نفر در لیست ما یهودا اسخریوطی است. آخرین به دلایل واضح. خداوند در حاکمیت خود مقرر کرده است که خائن یکی از 12 نفر. مردان بدی خواهند بود که به عیسی خیانت کردند، به عیسی به دهان انداختند، عیسی را زدند، او را به دروغ متهم کردند، عدالت را انکار کردند، او را به صلیب میخکوب کردند تا او را مصلوب کنند. با این حال، این افراد مسئول اعمال خود هستند. مجری آنچه که خداوند از مدت‌ها قبل در نظر گرفته بود. اعمال رسولان 2:23 میگوید عیسی بر اساس نقشه و علم پیشین خدا تسلیم شد و به صلیب کشیده شد و به دست مردان بیقانون کشته شد. یهودا بر اساس نقشه قطعی و پیشاگاهی خداوند انتخاب شد. در این فهرست متی باجگیر است و روایات میگویند که او نویسنده این انجیل است. ما قبلا در مورد این صحبت کرده ایم که او را خائن به قوم خدا و پیمان شکن می دانند، زیرا از طرف نیروهای اشغالگر روم مالیات می گرفت. با دانستن این موضوع قابل توجه است که کمی بعد از شمعون غیور نام برده می شود. غیورها گروهی بودند که نسبت به خدا و امت خود غیرت داشتند. آنها به دنبال شورش علیه اشغال سرزمین مقدس رومیان بودند و برای انجام این کار آماده استفاده از زور هم بودند. این نشانه مسیحیت هرگز در 1,000,000 سال یک متعصب و یک باجگیر با هم دوست نیستند. مگر از طریق قدرت انجیل. ببینید متا و شمعون هر اختلافی که زمانی داشتند کاملا با این حقیقت مغلوب شده است که آنها اکنون در مسیح برادر هستند. آنها اکنون شهروندان ملکوت آسمان هستند. دوستان، شما دیگر عمدتاً اسکاتلندی، نیجریه‌ای یا ایرانی یا چینی نیستید. شما در ابتدا شهروند بهشت هستید. ممکن است هنوز ایرانی یا چینی یا اسکاتلندی یا نیجریه‌ای باشید. اما این در درجه دوم اهمیت قرار دارد. و هر تعصبی که ممکن است نسبت به شخص دیگری داشته باشید، هر چه باشد، تفاوت‌هایی که ممکن است داشته باشید، هر خصومتی که ممکن است تجربه کرده باشید، هر نفرتی که ممکن است در زندگی قدیمی خود احساس کرده باشید، اگر آن شخص اکنون برادر یا خواهر شما در مسیح است، این احساسات نباید طولانی تر در قلب شما بمانند. شمعون غیور ممکن است قبل از آمدن متی به مسیح آرزوی ضررهای بزرگی برای متی داشته باشد. اکنون شمعون غیور فرا خوانده شده است تا جان خود را برای برادرش متی فدا کند. این 12 مرد غالبا در انجیل به عنوان کند در یادگیری به چشم می آیند. اغلب به عنوان درگیر با مسائل پیش و پا افتاده به تصویر کشیده می شوند. گاهی با هم دعوا می کنند. گاهی شک. گاهی در حماقت به جلو می شتابند. اغلب دچار سوء تفاهم با عیسی هستند. بله، این 12 تن. اینها توسط خدا برای ساختن کلیسای خود استفاده خواهد شد. قدرت خدا در ضعف آشکار می شود. پس از دعوت ما بهای آن را در آیات 5 تا 15 داریم. این بها یا حواله یا دستورالعمل مطابق با آیه 5 است که به 12 نفر داده شده است. اولین چیزی که در آیات 5 و 6 تا حدودی قابل مشاهده است، درخواست عیسی برای نرفتن نزد غیر یهودیان یا سامریان بلکه به سوی گوسفندان گمشده خود اسرائیل است. غیر یهودیان کسانی هستند که اسرائیلی نیستند. سامری ها به عنوان یهودی سازشکار و واقعا یهودی تلقی می شدند. اگر این استراتژی بلند مدت یا دائمی بود، انجیل به ما نمی رسید. اما این استراتژی موقتی و در راستای تدبیر حکیمانه خداوند بود. ابتدا یهودی، سپس غیر یهودی. پس نزد غیر یهودیان بروید. آنها به ملکوت خدا پیوند خواهند خورد. این یکی از دستورات در برنامه خداوند است. در اعمال رسولان، پولس پس از ورود به شهری ماموریت خود را آغاز می‌کرد. در کنیسه وقتی او را از آنجا بیرون کردند به میدان عمومی رفت و غیر یهودیان را به مسیحیت بشارت داد. جزئیات مسئولیت عیسی در آیات 7 و 8 این است که آنها همان کارهایی را انجام دهند که او انجام می‌داد. اعلام کنید که پادشاهی آسمان نزدیک است و بیماران را شفا دهید. مردگان را زنده کنید، جذامیان را پاک کنید، شیاطین را بیرون کنید. عبرانیان 2 به ما میگوید که خدا با نشانه ها و شگفتی ها به پیام نجات شهادت داد. و معجزات گوناگون، این پیشروی ملکوت آسمان، این پیامی که در راه است، با نشانه ها، شگفتی ها و معجزات گوناگون نه تنها توسط عیسی، بلکه اکنون توسط 12 نفر همراه است. به 12 نفر توصیه شده است که پولی دریافت نکنند. آیه 8. بدون هزینه این فیض را دریافت کرده اید. بدون هزینه یاد بدهید. عیسی نمیخواهد. اون نمیخواهد کسی این تصور را داشته باشد که میتواند لطف و رحمت خدا را بخرد. زیرا در این صورت دیگر فیض نخواهد بود. خدا میخواهد نجات دهد و شفا دهد چون او بخشنده است. پولس در سفرهای تبلیغی خود دقیقاً از این الگو استفاده کرد. او شب و روز تلاش میکرد تا باری بر دوش مردمی که میخواست با آنها برسد نباشد. به همین ترتیب نباید نقره و طلا یا لباس و صندل و عصای اضافی با خود بیاورند. چرا نه؟ عیسی دلیل صریح میآورد. کارگر سزاوار غذای خود است. همانطور که خواهیم دید، خداوند آنها را از طریق مهمان نوازی دیگران عنایت خواهد کرد. به خدا اعتماد کن. همچنین فکر کنید داشتن نقره و طلا، دو لباس و کفش زاپاس باعث حواس پرتی پیام انجیل خواهد شد. تجملات در یک کلیسا یا ظاهر تجملات در یک واعظ یا بشارت دهنده یا مبلغ می تواند حواس را از انجیل منحرف کند. آیه 11. رسولان می خواهند وقتی وارد شهری می شوند شخصی را بیابند که لایق باشد. شخصی صلح‌جو، نجیب، مهمان نواز و نزد او بمانند. آیه 13. آنها باید صلح خود را بر آن خانه بگذارند. اما اگر خانه نالایق بود، آن صلح را لغو کنید. زبان تا حدودی غیر معمول برای ما. اولا بدانید که سلام و احوال پرسی بسیار رایج بود. بسیاری از رسالات با یک برکت آغاز می شود. آیا ما اغلب نمی خوانیم فیض و سلامتی از جانب خدای پدر ما و خداوند عیسی مسیح بر شما؟ ثانیاً بدانید که چنین احوال پرسی به سادگی صادر نشده است. این توقع وجود داشت که این برکت مؤثر باشد، که آرامش خدا بیاید، شاید تشبیهی با دعاهای ما مفید باشد. ما با این باور که دعا مؤثر است دعا میکنیم. آنها کلمات خالی نیستند. اگر منظور چیزی بیشتر از سخنان عیسی باشد، یادآوری این نکته مفید است که عیسی به تازگی به آنها قدرت بزرگی داده است. در جای دیگر عیسی میگوید سلام و خود را به شما میدهم. این رسولان ممکن است اقتدار انجام کاری مشابه و همچنین شفا دادن و بیرون راندن شیاطین را داشته باشند. آیه 14 رسولان نباید در حضور کسانی که به سخنان آنها گوش نمیدهند زیاد بمانند. به سمت دیگری برو، به شهر دیگری برو، دیگرانی خواهند بود که گوش خواهند داد. وقتی آن خانه یا شهر را ترک کردی، گرد و غبار را از پاهایت بتکان، چنین چیزی به عنوان مستحق قضاوت درک می شود. عیسی در آیه 15 می گوید به راستی به شما می گویم که در روز قیامت داوری قابل تحمل تر خواهد بود برای سرزمین سدوم و عموره تا برای آن شهر. سدوم و عموره اشاره داره به محل زندگی قوم لوط. با توجه به روایات سدوم و عموره به شدت مورد قضاوت قرار گرفتند. گناه و تقصیرات آنها به طور مداوم در کتاب مقدس با عنوانی نفرت انگیز معرفی شده است. و منظور عیسی این است که نسل قبل از او بهانه کمتری برای نادیده گرفتن پیام نجات خواهند داشت. به دلیل معجزاتی که در میان آنها انجام می شود. آنها حتی مقصرتر هستند. این فکر هوشیار کننده است که فکر کنیم وقتی انجیل را بشارت می دهیم یا انجیل را با یک دوست به اشتراک می گذاریم و شخصی به سخنان ما گوش نمی دهد، سختی قلب او در داوری ظاهر می شود که در برابر خدا ایستاده است. پیام انجیل یا دریافت می شود یا رد می شود. برخی را مجبور و برخی را دفع می کند. هزینه. خب برخی از جنبه‌های بسیار مثبت در هزینه دعوت عیسی به 12 تن وجود داشته است. شفای بیماری‌ها، بیرون راندن شیاطین، زنده کردن مردگان، دیدن زندگی‌هایی که با پیامی دگرگون شدند، همه چیزهای شگفت‌انگیزی هستند. اینکه کارگر مستحق تأمینی برای کار پادشاهی است، چیز خوبی است. اینها امتیاز هستند. خوشحالی بزرگی بود که خداوند در این راه‌ها از آن استفاده می‌کرد. اما همه اینها یک جهت نیست. عیسی در ادامه توضیح می‌دهد که هزینه‌هایی وجود خواهد داشت. مرتبط با منادی و رابی خبر خوب بودن، آیات 16 و پس از آن فراتر از این اولین سفر مأموریتی هستند. ما این را می‌دانیم زیرا عیسی در این آیات از شهادت صحبت می‌کند. هیچ یک از 12 نفر در این سفر کشته نشدند. هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که آنها را نزد مقامات همانطور که در این آیات ذکر شده است کشاندند. انجیل لوقا گزارش بسیار کوتاهی از سفر مأموریت به ما می‌دهد و به نظر می‌رسد که همه چیز بسیار خوب پیش رفته است. پس این آیات ماهیت نبوی دارند. عیسی یک بارچه از صحبت کردن کنار رفته است. در مورد آینده نزدیک، به سالهای آینده کتاب اعمال رسولان و فراتر از آن فکر کنید. عیسی همین کار را در موارد دیگر انجام می دهد. وقتی در مورد معبد سوال شد، پاسخ او مربوط به افقهای مختلف زمان بود. خود پاسخ به آینده نزدیک و دور می نگرد. چیزی مشابه در آیات 16 در جریان است و به دنبال آن عیسی در مورد آینده فراتر از این اولین سفر مأموریتی صحبت می کند. این آیات بیش از هر زمان دیگری به طور طبیعی در مورد ما صدق می‌کنند. حتما اعمال می‌کنند به رسولان، بلکه به تمام مقدسینی که در طول اعصار از آن پیروی خواهند کرد. و عیسی خیلی سریع بسیار رسمی می‌شود. عیسی خیلی سریع خیلی جدی می‌شود. چیزی که بعداً عیسی می‌گوید کاملاً عجیب است. رسولان با شوق کامل سر تکان می‌دادند تا برای شفای بیماری‌ها و بیرون راندن شیاطین اقتدار پیدا کنند. اما وقتی عیسی می‌گوید من شما را به عنوان گوسفند در میان گرگ‌ها می‌فرستم، سکوت خاصی بر آنها حاکم خواهد شد. گرگ‌ها با گوسفندان بد می‌کنند. گرگ‌ها دندان‌های تیز دارند. گوسفندان بی‌دفاع هستند. بنابراین عیسی می‌گوید مثل مارها دانا و مانند کبوتر بی‌گناه باشید. از بصیرت استفاده کن، از عقل استفاده کن، عقلت را در مورد خود حفظ کن، اما هرگز در هیچ نقطه کار بد نکن. همیشه آنچه را که درست است انجام بده. آماده باشید که به مأموریت‌های زمینی فرستاده خواهید شد. برای شلاق آماده باشید. ضرب و شتم با میله. عیسی صریح است. بدانید که این هزینه برای بردن نام من و اعلان پیام من است. وقتی این چیزها اتفاق افتاد تعجب نکنید. هیچ چیز اشتباهی پیش نیامده. خدا شما را رد نکرده. در واقع خدا اهداف خود را انجام می‌دهد. هنگامی که شما به دادگاه‌ها و مقامات عالی کشیده می‌شوید، برای من شهادت خواهید داد به غیر یهودیان از طریق شما. دوستان، بدانید که اگر نام مسیح را یدک می‌کشید، تفرقه و دشمنی و جفا غیرعادی نیست. ما باید مردمی برنده باشیم، اما برنده بودن ما دوستی جهان را تضمین نمی کند. به آیه 21 نگاه کنید، به سطح خصومت و تفرقهی که برای بردن نام مسیح به وجود می آید. نگاه کنید، به جنگ روحانی بین پادشاهی نور و پادشاهی تاریکی نگاه کنید. عیسی می گوید، برادر برادر و پدر فرزندان خود را به مرگ تسلیم خواهد کرد و فرزند علیه والدین قیام کرده و آنها را به قتل خواهد رساند و به خاطر نام من مورد نفرت همه قرار خواهد گرفت. عیسی میگوید بیا، دنبال من بیا. با انجام این کار شما به پادشاهی جدید تعلق خواهید داشت. پادشاهی ملکوتی. شما یک خانواده جدید دارید، به طوری که با کسی که هرگز ندیده اید، اگر آنها در مسیح باشند، از یک ملت، فرهنگ و قومیت متفاوت است، بیشتر از فردی از خانواده زادگاه خود مشترک هستید. یکی از نزدیکترین پیوندهایی که وجود دارد، پیوندهای خانوادگی است که میتواند از بین برده شود، زیرا شما اکنون در نام مسیح هستید. عیسی میگوید بیا، دنبال من بیا. این ممکن است منجر به نزاع و تفرقه شود. عیسی میگوید بیا، دنبال من بیا. ممکن است حتی منجر به مرگ تو شود. در این نقطه سکوتی بر حواریون حاکم خواهد شد. فضا سنگین بود. در یک مراسم تشریفاتی یعقوب آنجاست و به سخنان او گوش می‌دهد. در سال‌های آتی شمشیر در بدنش فرو خواهد رفت و شهید می‌شود. او جان خود را فدا کرد زیرا نام مسیح را یدک می کشید. اعمال رسولان 12. هزینه‌ای در ارتباط با دعوت وجود دارد. این هزینه ها را در نظر بگیرید. زندگی مسیحی همیشه گلگون نخواهد بود. عیسی اشاره می کند که هر کسی که نام مسیح را یدک می کشد وفادار نخواهد ماند. آزار و شکنجه باعث می شود که ایمان را ترک کنند، وگرنه چرا عیسی احساس نیاز می کند که در آیه 22 بگوید اما کسی که تا آخر صبر کند نجات خواهد یافت. یعقوب برای تمام ابدیت در بهشت است و از خدا لذت می برد. مصائب او در این زندگی از منظر ابدیت در ارتباط کامل با خدا سبک و لحظه ای بود. برخی از شما که امروز اینجا هستید به شدت از هزینه بسیار زیاد پیروی از مسیح آگاه هستید. طعم خیانت خانواده را چشیده اید. شما شاهد زندانی شدن بوده اید. برادران و خواهران در مسیح تعدادی را می شناسند که شهید شدند. هزینه شاگرد بودن عیسی کمی بیشتر از 5 سال پیش، 10 سال پیش، 20 سال پیش شده است. مسیح امیدوار کننده نیست. اما عیسی به شما هشدار داده است که منتظر هزینه باشیم. کتاب مقدس پر از هزینه است. دانستن اینکه هزینه وجود دارد به ما کمک می‌کند تا آماده شویم. به ما کمک می‌کند تا خودمان را فولاد کنیم. دانستن اینکه آزار و اذیت می‌تواند باعث شود ما تا آخر مقاومت نکنیم، باید ما را به نماز و یا دعا سوق دهد. ما را به آماده سازی سوق دهد. پروردگارا مرا وفادار نگه دار، کمکم کن، تحمل کنم. اکنون مرا به مسیح بالغ کن، اکنون به من عشق نسبت به کلام خود عطا کن. اکنون به من تنفری نسبت به گناه عطا کن. عشقی به پرستش تو و جمع شدن با قوم خود. کمکم کن همین الان تو را در زندگی در اولویت قرار دهم تا وقتی هزینه ها افزایش می‌یابد، وقتی آزار و اذیت افزایش می‌یابد، محکم و آماده استقامت تا آخر باشم. توصیه عیسی این است که اشکال ندارد از آزار و شکنجه که فرار می‌رسد فرار کنیم. با آنها می‌گوید که آنها قبل از آمدن پسر انسان تمام شهرهای اسرائیل را تنه کردند. اجازه دهید سه تفسیر احتمالی از این آیه رو به شما ارائه بدم. یکی این است که عیسی با آمدن دوم خود اشاره می کند و انجیل هم همین اشاره رو می کند. هنوز در اسرائیل نه توسط حواریون بلکه توسط کلیسا در اسرائیل موعظه می شود. آمدن دوم به یاد داشته باشید که عیسی به یک گفتمان نبوی نقل مکان کرده است، که با افقی می نگرد که فراتر از رسولان نیز صدق می کند. دوم، دیگر اینکه اون به آمدنش به اصطلاح در داوری اورشلیم در سال 70 پس از میلاد 40 سال بعد اشاره می کند. آنها حتی تا این لحظه از تمام شهرهای اسرائیل نگذشتند. و سوم، نکته دیگر این است که او به زمان اشاره می کند که پس از رستاخیز با وضوح بیشتری آشکار می شود. پسر انسان، اصطلاحی از دانیال که از ماهیت الهی او صحبت می کند، پس از قیام او به طور کامل آشکار می شود و این حواریون تا آن زمان از تمام شهرهای اسرائیل نگذشتند. من به هیچ کدام با قاطعیت پایبند نیستم. من کمی به عیسی متمایل شدم که با آمدن دوم او اشاره می کند. صرف نظر از این، من فکر می کنم نکته اصلی عیسی روشن است. هنگامی که از شهرها عبور می کنید و انجیل را موعظه می کنید، مورد آزار و اذیت قرار خواهید گرفت و این نکته برای ما قابل اجراست. وقتی انجیل را به اشتراک می گذاریم، برخی می پذیرند، برخی رد می کنند، برخی جفا می کنند و ما این خطبه را در اینجا به پایان می رسانیم. عیسی از ما می خواهد برای کارگران دعا کنیم. از ما می خواهد که به مزارع درو برویم. از ما می خواهد که این پیام را به اشتراک بگذاریم که پادشاهی آسمان نزدیک است. توبه کنید و به خبر خوش ایمان بیاورید. او می خواهد که ما این کارها را کرده باشیم. آگاه است که شادی و امتیاز بزرگ با مشارکت در این مأموریت به دست می آید. و او از ما می خواهد که آگاه باشیم که رنج و آزار و اذیت همواره با این امر است. اما تا آخر صبر کنید، زیرا کسانی که انجام می دهند نجات خواهند یافت. و تمام و دعا می کنید.